سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. رئیس یک نهاد بین المللی مدد رسانی میگوید طالبان برایش اطمینان دادند که راهبرد حکومتشان در مورد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان اگلن، رئیس شورای مهاجرت ناروی که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که با شماره از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده. به گفته اگلن، شمار از این رهبران و مقام های طالبان برایش اطمینان دادند که راهبردشان به زودی مشخص خواهد شد، اما زمان آن را مشخص نکردند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند. سپس در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره های سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه بمانند. تنها بخش صحی و آموزشی در این محدودیت بر زنان شامل نمی شود. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که طالبان و ایران در مورد جنجال حقابه از طریق گفتگوها راه حل سیاسی به این مسئله دریابند. خلیلزاد در یک رشته توییت ها صبح امروز به وقت افغانستان گفت که اگر گفتگوهای دو جانب نتیجه ندهد، آنها برای جناح سومی برای میانجیگری اجازه بدهند و اگر هر دو گزینه کار واقع نشد، باید این مسئله به داوری گذاشته شود. به گفته زلمه خلیلزاد، هیچ یک از این گزینه ها تا اکنون به اجرا گذاشتن نشده. او در ادامه افزوده که رهبران ایران با قدرت نمایی اقدام کردند و با برخی هشدارهای خصمانه و شمول جنگ احتمالی افغانستان را تهدید می کنند. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام های حکومت طالبان در افغانستان می گویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تاکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند. وزارت خارجه پاکستان آصف علی خان درانی را به حیث نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان تعیین کرد. این وزارت دیروز در اعلامیه خبر را نشر کرد. آصف علی خان درانی پیش از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان و سفیر در امارات متحده عربی و ایران کار کرده است. پیش از او محمد صادق خان به حیث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان کار می کرد. صادق خان در اول مارچ در بیانیه در توییتر اعلام کرد که کنارگیریش را به حکومت پاکستان از این پست پیشکش کرده است. ایران در تلاش ها برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی سفیر جدیدش در ریاض را معرفی کرد. بر اساس گزارش ها، علیرضا عنایتی در آینده نزدیک کارش را به حیث سفیر ایران در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. عنایتی به حیث مدیر عمومی منطقه خلیج فارس در وزارت خارجه ایران کار کرده. سفارت های اردو کشور از تلاش ها برای از سرگیری فعالیت هایشان در فرصت زود خبر می دهند. این نخستین گام عادی سازی روابط میان دو کشور پس از 7 سال بحران دیپلماتیک است. روابط میان تهران و ریاض پس از آن تیره شد که عربستان سعودی یک روحانی و برخی از فعالان شیعه را اعدام کرد. در واکنش به آن، هواداران تندرو رژیم ایران وارد سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد شدند. در واکنش، عربستان سعودی روابطش را با تهران که به دلیل سالها رقابت‌های منطقه‌ای به شدت بحرانی شده بود قطع کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اندونزی خان رفع محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان شده. نقش اندونزی در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ گفتگو می کنیم با یک آگاه امور سیاسی.
اندونزی یکی از مهمترین کشورهای اسلامی شمرده می شود، بلکه پرنفوذترین هم است و از لحاظ سوق الجیشی و از لحاظ اقتصادی یک نقش بسیار مهم بازی می کند.
یونسف در مورد بیماری پولیو در افغانستان نشست اضطراری برگزار میکنند.
موجودیت ویروس پولیو در محیط بسیار نگران کننده است.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای بیش از 2000 زن در ولایت بادغیس باغچه های خانگی ساخته.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسه ما داره کمک کردن ما امیجاد خود خود زراعت بیکنیم.
قالین بافی صنعت تاریخی در افغانستان. با یک زن آشنا خواهید شد که نیمه عمرش را در این بخش سپری کرده.
تو وقت پیش از نماز که بیدار می شدم نماز خود می خانم می شیشتم به قالین بافی تا وقت چرت.
در ادامه امین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:06 به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا خواهان رفع محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان شده. جوکو ویدودو با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیروز دیدار کرد و هر دو جانب تاکید کردند که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهند داد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رؤسای جمهور اندونزیا و ایران توافقنامه تجارتی را امضا کردند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز در مراسم امضای این قرارداد گفت امیدوار است که این توافقنامه تجارت بین اندونزیا و ایران را گسترش دهد. جوکو ویدودو که از ابراهیم رئیسی امتای ایرانیش در شهر جاگارتا پایتخت آن کشور میزبانی میکرد همچنین گفت
ما موافقت کردیم که به حمایت از جنگ فلسطینی ها حل بحران بشری در افغانستان و خواست دسترسی زنان به آموزش در افغانستان و همچنین ارائه کمک های بشر دوستانه ادامه خواهیم داد.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و به دنبال وضع محدودیت‌های جدی بر زنان و دختران افغان، عربستان سعودی، جامعه اسلامی اندونزیا، پوهنتون الازهر مصر، سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورهای اسلامی خواهان رفع محدودیت‌ها شدند. اما طالبان میگویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام قائلند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، سفر دروزه ابراهیم رئیسی به اندونزیا بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و پرنفوذترین کشور اسلامی در سایه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت گرفتند. تهران قصد دارد که برای جبران تأثیرات اقتصادی تحریم‌های شدید غرب و جهان روابط تجارتی بین‌المللی‌اش را تقویت کند. رئیس جمهور ایران دیروز پس از مراسم امضای قرارداد با اندونزیا گفت معتقد است که تحریم‌ها و تهدیدها به هیچ وجه نمی‌توانند تهران را متوقف کنند. ابراهیم رئیسی گفت هدف این است که حجم تجارت بین اندونزیا و ایران به 20 میلیارد دلار برسد. ارزش مجموعی تجارت بین این دو کشور در سال 2022 میلادی اندک بیش از 250 میلیون دلار بوده است. این نخستین سفر رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به اندونزیا در سایه مجازات‌های جدید غرب علیه تهران انجام می‌شود. روز دوشنبه اتحادیه اروپا دارایی‌های بازوی سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی منجمد کرد. این هشتمین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل سرکوب تظاهرات اخیر در ایران محسوب می‌شود.
نگرانی و تاکید رئیس جمهور اندونزیا بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان. با وجود درخواست‌های بین المللی تا اکنون حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ محسوس و عملی نداشته. گفتگو کردم در این مورد با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان آگاه مسائل سیاسی و نخست ازش پرسیدم که نقش اندونزیا در مسائل افغانستان چقدر مهم است.
نه تنها که اندونزیا یکی از مهمترین کشورهای اسلامی شمرده میشه بلکه پر نفوذترین هم است و از لحاظ سوق الجیشی و از لحاظ اقتصادی یک نقش بسیار مهم بازی میکنه و یک رابطه خاص هم با افغانستان از زمان ایجاد حرکت غیر منسلک داشته و من فکر میکنم که همیشه متوجه از این بوده که در منطقه افغانستان یعنی آسیای مرکزی آسیای جنوبی چی میگذرد و حوادث اخیر در افغانستان موضوع محدودیت هایی که بالای زنا و دخترها وضع شده نه تنها برای اندونزیا بلکه حتی مثل که دیدیم برای ایران و برای تقریبا تمام کشورهای اسلامی مایه نگرانی است.
خب کشورهای اسلامی تو اکنون در مسائل بشری افغانستان خیلی با جدیت عمل نکردند، تنها اعلامیه صادر کردند. در حال حاضر چی کار عملی از سوی کشورهای اسلامی ممکن به نظر می رسه؟
بله، اعلامیه صادر کردند در تصامیمی که از مجرای سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد گرفته شده بعضی کشورها سهم خود داشتن، رأی خود داشتن. در عین زمان جامعه جهانی و جهان اسلام هم با عین چالشی که جهان غرب و سایرین مواجه هستند که آیا تعامل داشته باشند و یا ای که با افغانستان قطع برید بکنند روبرو بودند و من فکر میکنم که باز نشست اخیری که در دوحه صورت گرفت و تحت پوشش ملل متحد باز تصمیم گرفته شد، ما میبینیم که کشورهای اسلامی در ارتباط با افغانستان امکان داره که فعال تر باشن و حرف من فکر میکنم رساتر در ارتباط با قضایای مربوط به مخصوصا حقوق زن در چوکات اسلام و مبحثی که باید برا بیفته موضوعات بسیار حاد و موضوعات مهم را مطرح خواهند کرد که امیدوار استیم به یک نتیجه برسند، چون این تعامل شامل باید طالبا باشه و طالبا در این سهم خود داشته باشند
و توجه نکردن حکومت و مقامهای طالبان به خواسته های جهانیان به شمول کشورهای اسلامی تا کدام حد اونا و افغانستان را در حال انزوای بیشتر قرار خواهد داد؟
نه تنها که در انزوای بیشتر قرار خواهد داد بلکه عواقب بسیار ناگواری از لحاظ کمک‌های بشری و توجهی که مردم افغانستان به ضرورت دارند و موضوع رسیدگی به فقر و بیچارگی و اینا همش موضوعاتی هستند که فراروی مردم افغانستان قرار داره. لحاظا مسئولیت یک اداره و یا یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان در افغانستان امین است تا به نیازمندی های مردم رسیدگی صورت بگیره و انزوا برای افغانستان به فکر میکنم بدترین سناریو خواهد بود.
عمر صمد آگاه مسائل بین المللی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشست مشورتی اضطراری را برای بحث در مورد بیماری پولیو در افغانستان برگزار می کند. بخش افغانستان در این نهاد می گوید که ثبت 2 مورد مثبت تازه در افغانستان از بیماری پولیو بسیار نگران کننده است. آرش همایون جزئیات دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ثبت موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار در ماه جاری ابراز نگرانی کرده است. این اداره سازمان ملل متحد میگوید که از اول تا چهارم ماه جون یک نشست تکنیکی و مشورتی را برای بحث در این مورد دایر میکند که در آن برنامه‌های کاری برای آینده مشخص خواهد شد. سید کمالشاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که اداره یونیسف به شدت از ثبت موارد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نگران است.
موجودیت ویروس پولیو در محیط بسیار نگران کننده است. ثبت 2 مورد مثبت این بیماری در شرق افغانستان طبعاً که نگرانی مردم را افزایش داده و قابل نگرانی هم است، زیرا رفت و آمد مردم در داخل افغانستان زیاد بوده. مردم پاکستان هم زیاد سفر می کنند و پاکستان کشوری است که هنوز بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد.
امسال تنها یک مورد بیماری فلج اطفال در پاکستان ثبت شده، اما در سال 2022 میلادی تعداد آن به 20 مورد می رسید. در حالی که تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال گذشته صرف 2 مورد بوده است. سید کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان میگوید که مردم نقش مهم در ریشه‌کن ساختن فلج اطفال دارند.
د پولیو ناروغ پولان دی پدی مبارزه کی تر ټولو مهم
در این مبارزه بر ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال مهمترین نکته همکاری و کمک مردم با برنامه و واکسیناتورها است. مردم باید همکاری کرده همه فرزندانشان را واکسین کنند و اگر یک طفل از کمپین باقی ماند باید او را به نزدیکترین مرکز صحی برده، نه تنها در برابر فلج اطفال بلکه در مقابل سایر بیماری های قابل پیشگیری واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده. از سال 2001 میلادی تا اکنون کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به طور کامل اجرا نشده و یکی از دلایل آن جنگ و جلوگیری از کمپاین های واکسیناسیون خانه به خانه توسط طالبان و سایر مشکلات اجتماعی بوده است. گرچه تعداد موارد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان در سال 2019 میلادی به 29 مورد می رسید، اما تعداد موارد مثبت آن در سال 2020 میلادی به 56 مورد افزایش یافت که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی بوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
7:16 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ولایت کاپیسا شماره از دهقانان محلی میگویند که از شدت فقر در زمین‌هایشان کوکنار کشت کردند، اما طالبان میگویند که کشتزارهای کوکنار دهقانان را نابود میکنند. بیشتر در این گزارش.
منابع محلی در ولایت کاپیسا میگویند که صدها دهقان در مناطق مختلف این ولایت اندکی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته دست به کشت کوکنار زدند. میمار آقا رحیمی 29 ساله یکی از آنان است. او در روستای ملکر ولسوالی کوبند کاپیسا در بیشتر از نیم جریب زمین خود در خزان سال گذشته کوکنار کاشته بود. میمار آقا علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
باعثش فقر و نبود عیاش و نفقه است که مردم از لحاظ مجبوریت دست به کشت مواد مخدر می زدن.
میمار آقا می گوید که نانآور خانواده 12 نفره است و تنها از راه زراعت چرخ زندگی را به سختی می چرخاند. در سالهای آخر جمهوری مخلوع مسئولین دولتی در این ولایت گفته بودند که کشت کوکنار به صفر رسیده، اما نور محمد 65 ساله یک بزرگ قومی در ولایت کاپیسا به رادیو آزادی می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت دهقانان دوباره به کشت کوکنار روی آورده اند.
یک تعداد مردم مقصد دیگه کشت کردن دیگه، این تو تعداد شمارشان معلوم نیست که جاهای مختلف کشت شده.
قاری ولی ولا از مسئولین مدیریت عمومی مبارزه با مواد مخدر طالبان در قماندانی امنی ولایت کاپیسا است. او میپذیرد که مساحت زیادی در این ولایت زیر کشت کوکنار رفته است، اما این مقام طالبان از اقدامات برای نابودی کشتارهای کوکنار خبر میدهد.
در سرزمین کاپیسا که بخش سروی برای ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده که حالا تخریبات آن را آغاز کرده ایم. فعلا محوه آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محوه نمیده ایم. با مقداری که باقی مانده بالای آن هم کار جریان دارد.
قاری ولی ولا همچنان از بازداشت 42 دهقان محلی هم خبر می‌دهد. علا محمد یک تن از دهقانان محلی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است که می‌گوید طالبان کشتزارهای کوکنار را نابود کردند، اما او مثل بسیاری از دهقانان محلی کمک می‌خواهند.
اون تغییر شد، مثلا خود دیگه کار و غریبی هم نبود و مثلا حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها، ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. مثلا خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه. مشکل است نفقه اولاد ها، مشکل است چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
با آنکه طالبان در کاپیسا هنوز در مورد کشت بدیل پاسخی ندادند، میمار آقا از طالبان میخواهد که در بدل نابودی کشتزارهای کوکنار بذرهای پربارتری به دهقانان محلی کمک کنند.
مردم توقعی داره که باید یک بدیل باشه برایش، به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش، تا که این مثال کوکنار را تخریب کردن در قبالش یک بدیل باشه که این خلا را پر بسازه. باید زمینه کار مساعد شد و مردم مصروف بسازه. مردم اگر مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهی هر یکتان تا این لحظات. اکنون هم نگاه داریم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. نشریه ایروشیا ریویو بر رابطه تحریک طالبان پاکستان TTP با طالبان افغان تمرکز کرده. بنوشته نشریه گزارش های وجود دارد که TTP از سوی طالبان افغان در گذشته حمایت می شد و بنابر مفکوره های مشترک اکنون نیز با هم ارتباط دارند. در ادامه آمده که این رابطه پیچیده هم است، زیرا برخی تنش ها نیز میان دو جانب وجود دارد. ایروشیا ریویو به گونه مثال می نویسد که عناصر در تحریک طالبان پاکستان از طالبان افغان انتقاد می کنند که چرا با حکومت جمهوری پیشین افغانستان گفتگوهای صلح را برگزار کردند و همچنان موضع خیلی نرم در برابر حکومت پاکستان دارند. به نوشته نشریه رابطه این دو جناب به نگرانی بزرگ نیروهای امنیتی پاکستان مبدل شده، زیرا تحریک طالبان پاکستان مسئولیت چندین حمله مرگبار را در خاک آن کشور پذیرفته است. ایروشیا ریویو همچنان می نویسد که گمان می رود TTP از خاک افغانستان به هدف حمله بر پاکستان استفاده کند. اما مقام های طالبان افغان بارها گفتند که به هیچ گروه و فرد اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف حمله قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست به هری بودا ماگر، یک جوان نیپالی تمرکز کرده که پاهایش را در افغانستان از دست داده و ماه گذشته قله ایورست را فتح کرد. ماگر در دامنه های کوه مالیا به دنیا آمده و انگامی که 19 سال داشت به اردوی بریتانیا پیوست. یک واحد به نام گرخا در چارچوب اردوی بریتانیا فعالیت میکند که چند تن از اعضایش با نظامیان این کشور به افغانستان نیز رفته بودند. به نوشته واشنگتن پست، ماگر در سال 2010 در جریان ماموریت در افغانستان زخم برداشت. او در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان هر دو پایش را از دست داد. پس از بازگشت به نیپال، این جوان بارها تلاش کرد تا به هدفش که فتح قلعه ایورست بود دست یابد و در نهایت در اپریل امسال، انگامی که حدود 13 سال از زخم برداشتنش در افغانستان می گذشت، توانست با پاهای ساختگی به بلندترین قلعه جهان برسد. هری بودا ماگر در حال به هدفش دست یافته که برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان نیز توانست قلعه ایورست را فتح کند. سمیع الدین صدیقی در 17 ماه می بلندترین قلعه کره زمین در کوههای مالیا را فتح کرد. ایورست 8849 متر ارتفاع دارد. صدیقی برای سفر 5 روزش در این قلعه 6 ماه آمادگی گرفته بود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در ولایت بادغیس باغچه‌های خانگی ساخته. زنان در شهر قلعه‌نو و سه ولسوالی بادغیس با کشت کردن سبزی در این باغچه‌ها نان‌آور خانواده‌هایشان شدند. شاپور صابر جزئیات دارد.
خوشحالیم که میرم مؤسسات ما دادو از این خود حاصل بگیریم، خرج خوردن کنیم، خرج بچه.
شابیبی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک ماه می شود که در باغچه خانگیش کار می کند. این زن 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است. همسر او 7 سال پیش و پسر جوانش 4 سال پیش که در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند در درگیری با طالبان کشته شدند. اکنون مسئولیت عروس و 4 نواسه‌اش بر دوش او مانده است. شابیبی در باغچه کوچکش سبزیجات مانند بامیه، کدو، بادنجان رومی کش کرده است. این باغچه خانگی به همکاری مالی سازمان غذا و زراعت ملل متحد با شابیبی کمک شده است. این زن کهنسال میگوید که این باغچه خانواده‌اش را از فقر نجات می‌دهد.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسه را ما داره کمک کردن ما. امیجا در خود خود زراعت بیکاریم، مزیف در خود خود ارزیم بو خوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم، یک چای، یک چیلیم، یک چیزی در خوب بیخریم، چیز خانه دریخ بکنیم.
با ایجاد باغچه های خانگی مانند شابیبی، صدها زن دیگر نیز در ولایت بادغیس مصروف به کار شدند. زرمینه 48 ساله باشنده شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تن از این زنان است. پس از فوت همسر او مسئولیت 5 فرزندش را به عهده گرفته است. زرمینه خوشحال است که پس از این باغچه خانگی مصارف خانوادهش را فراهم می سازد.
میاییم همینجا کشت مونیم در خود خواه حاصل شروع داریم چیزی در خانه خواه مصرف مونیم چیزی اگر زیادی بود مفرشیم در درکات خانه خواه میرسنیم. ما فامیل همه کلی همه بیکاریم در خانه خواه.
پروژه باغچه های خانگی برای 2300 زن از سوی سازمان قضا و زراعت ملل متحد ساخته شده است. بیشتر این زنان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. محمد اسماعیل نورزی مسئول این پروژه میگوید هدفشان کاهش فقر در میان خانواده‌های فقیر است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
این پروژه با خانواده های کمک میکند که سرپرست خانواده زن است و یا هم معلول و کهنسال باشد. این پروژه در ولسوالی های بالامرغاب، غورماچ، مقر و شهر قلعه نو تطبیق شده است.
این زنان بی سرپرست در بادغیس در حال به همکاری مالی ملل متحد در باغچه‌های خانگی مصروف به کار شدند که حکومت طالبان نزدیک به 6 ماه می شود زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی محروم ساخته است. سازمان ملل و برخی نهادهای جهانی با محکوم کردن این اقدام طالبان از افزایش فقر در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی قضا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بیشتر از 20 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شبها با شکم گرسنه می‌خوابند.
برنامه خبری رادیو آزادی. قالین بافی صنعت تاریخی در افغانستان است. شاید گرد و شور باشد اما شمار از افغانها با اشتغال در این بخش مصرف روزانه خانواده هایشان را تأمین می کنند. گزارش در این مورد با صدای یک زن آغاز می شود که بیش از نیم از عمر خود را در بخش قالین بافی سپری کرده.
خوشم میامد و یک قالینچه مرسیل میکرد. خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
نسرین 45 ساله باشنده ولایت نیمروز که مادر 7 فرزند و مصرف کار قالین بافی است. او میگوید 16 سال داشت که عروسی کرد و در نخست به قالین بافی بلدیت نداشت، اما بعدا این حرفه را گام به گام از مادر شوهرش یاد گرفت. او به رادیو آزادی گفت که خانواده خسرش از طریق بافتن قالین مصارف خانواده را تامین میکنند.
فامیل خسر می خوشم زنای ورام اونا قالین باف بودن، از طریق همین قالین بافی اینا خرج خانه را پیدا میکردم. زیاد نداشتم قالین بافی دیگه، باز من خوشم پالو از اینا میشن که من یاد بگیرم. اونا باز من سال تا دو سال من یاد گیرم. بعد از باز خود من برم قیچی خرید و برم چوکات خرید اونا که خود من باز بر خود تنهایی جدا جار کردم قالینچه. تو وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خود میخانم میشیشتم به قالین بافی، تا وقت چرت که نان خود میخوردم پس میشیشتم. ما خود نداشتم، بعد نانش رو میخوردم باز چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکنه پیش چراغ ما قالین میبافته.
نسرین میگوید در ابتدا که قالین بافی را یاد نداشت، خوشویش او را کنار زنان برادران شوهرش می نشاند تا کار را یاد بگیرد و آهسته آهسته زمانی که به کار قالین بافی بلد شد تنها نشست و در بین 2 تا 3 هفته یک قالینچه را می بافت. او می گوید در کنار قالین بافی دیگر مسئولیت های خانه را هم به دوش داشت.
مولادار بودم، تندور بود، دیگدان بود، تنهایی اونمو کار میکردم، باز خرج خانه خوره زمین ما پوره میکردم، حتی لباس بر ما نمیشده، نمی مصارف خرج خوردن ما میشه، چای و شیرنی و بانجان رومی و چیزی که میگرفتم.
او در مورد قالین بافی میگوید که میشه نقشه افغانستان و تصاویر دیگر را میبافت، اما با گفته او با نام هایشان آشنایی کامل نداشت، فقط از روی نقشه قالین میبافت.
به نام بلگتاک بود، کوزگل بود، یک رقم از او امراه تارای گوتک بود، او باز قیمتر فروخته میشد، چه بافت از او سختر بود. دیگر قالینچه که باز او را به پشم گسفند، خوشویم پشم گسفند میشوشتم، باز خوشویم تار جور میکرد از امو پشما، پشما را رنگ میکرد، نخاک رنگ سرخ میخرید، رنگ سیاه میخرید، زرد میخرید، امراه می دودنی. زیادتر از این پشم گسفند خود خوشویم استفاده میکرد.
نسرین یکی از خاطره های جالب خود را چونی نکاید کرد؟
خاطره عالی که من داشتم اولین دفعه که من از اونا جدا شدم و بر خود خطانهی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه 4 انگشت 5 انگشت بیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. از میرفت با او زنیورا دیگه میگفت سکوی نمروزی که نو قالین بافیر یاد گرفته، سکوی چه رقم قالینچه بافت است، چه رقم قیچی میکنه، چه رقم چینه داره. دیگه اونم قالینچه که ما بافتم و خلاص کردم دیگه. بوریده دیگه قدر خوش بودم. قلینچه اول دست می بود. او رو فروختم. ما از او 300 افغانی فایده کردم. این دفعه بود که پول از زحمت کشی خود من به دست ما آمده بود.
نسرین میگوید که در گذشته کاروبارش رونق خوب داشت، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان کارش کرد.